سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر می گوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذای جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان می‌گوید که ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی‌کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی‌کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می‌شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت که این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. به گفته وزارت محافظت عامه پاناما، وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچو رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. انتظار می رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه دو جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی دراز مدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگوست. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان، این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی 20 اووره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در 3 بازی 50 اووره یا یک روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که طالبان برخلاف آنچه که گفته بودند مانع آموزش و کار زنان و دختران افغان شده اند.
I did not trust them. They did make
من بالایشان اعتماد نداشتم.
وزیر صحت ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور از افغانستان و عراق هستند.
ادوای افغانستانی وقتی مراجعه میکنم به بیمارستان همان چیزشان ضرب در چار میشه، هزینه ها بالا میره.
گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی بر یک شفاخانه در نوار غزه حمله کرده اند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
برای کسی که نو اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج و این موفق باشن.
از پیام های شما
از ولایت من در ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن از پول جمع کردن است. علی بلال خدا اینا یک رهبر داره نداره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که طالبان برخلاف آنچه که گفته بودند مانع آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شدند. آقای خلیلزاد در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفته که طالبان گفته بودند که زنان افغان میتوانند وزیر باشند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در آستانه 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت. آقای خلیلزاد در این نشست به روز پنجشنبه گفت که در ماه آگوست سال 2021 شرایط به نفع طالبان تغییر کرد و پس از آن که محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان این کشور را ترک کرد طالبان بر کابل حاکم شدند. آقای غنی قبلا گفته بود که ماندنش در کابل ممکن باعث جنگ و درگیری در پایتخت می شد. زلمه خلیلزاد در بخشی از نشست طالبان را به عدم عملی کردن آنچه درباره آموزش و کار زنان گفته بودند متهم کرد. او در این باره در پاسخ به این سوال که آیا بالای طالبان اعتماد داشت گفت
I did not trust them. They did make
من بالایشان اعتماد نداشتم. آنها اظهارات داشتند که به دختران اجازه میدهند که به مکتب و پوانتون بروند و تا مقطع دکترا تحصیل کنند، اما به آن عمل نکردند.
آقای خلیلزاد افزود که طالبان همچنان گفته بودند که زنان می توانند وزیر باشند و در همه بخش ها فعالیت کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند، اما فعالان زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را برای دختران نیز بسته کردند. کاتی مننگ عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشست استماعی این کمیته گفت که در توافقنامه دوحه در زمینه حمایت از زنان و دختران افغان توجه نشده.
And I certainly did not see any protection.
یقیناً که ندیدیم که در آن درباره محافظت از زنان و دختران چیزی گفته شده باشد. همچنان ندیدیم که ضمانت وجود داشته باشد که افغانستان هر کی را که بر زنان و دختران ظلم کند مورد پیگرد قرار خواهد داد و هیچ شرط را نمی‌بینیم که طالبان به دختران اجازه بدهند که به مکتب بروند.
در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر ریاست مایکل مکال از زلمه خلیلزاد سوالات در مورد توافقنامه دوحه و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. برخی از اعضای این کمیته از خروج عجولانه ایالات متحده از افغانستان انتقاد کردند. آقای خلیلزاد گفت که خروج نظامیان آمریکایی یکی از گزینه‌ها در برابر اداره رئیس جمهور بایدن بود. جو بایدن در گذشته بعد تکرار از تصمیمش در این باره دفاع کرده بود. توافقنامه دوحه موسوم به آوردن صلح به افغانستان بین ایالات متحده و طالبان پس از گفتگوهای اجدماها در 29 ماه فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دوحه پایتخت قطر امضا شد. این توافقنامه را زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر که فعلا معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان است امضا کردند. هرچند در توافقنامه مهلت نهایی خروج قوای خارجی از افغانستان اول ماه می 2021 تعیین شده بود، اما بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همه نیروهای آمریکایی در 31 ماه آگوست سال 2021 دو هفته بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شدند. در توافقنامه آمده است که طالبان تعهد کردند که به هیچ گروه هراس افغان از جمله القاعده اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان برای تهدید ایالات متحده و متحدانش استفاده کند. مقامات ایالات متحده در گذشته طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند، زیرا به گفته آنها طالبان روابط خود را با گروه های هراس افغان از جمله القاعده قطع نکردند. گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد نیز حاکی است که طالبان روابط خود را با القاعده حفظ کرده، اما طالبان این گزارش را رد کرده و آن را پروپاگند خواندند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد که دو هفته پیش منتشر شد آمده است که القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده که از این میان 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت در این کشور از افغانستان و عراق هستند و از این درک سالانه 1 میلیارد دلار وارد ایران می‌شود. بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت ایران میگوید که امروزه افغان‌ها و عراقی‌ها بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه به نقل از بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران افزوده که سالانه 1 میلیارد دلار از این درک وارد این کشور می‌شود. وزیر صحت ایران هرچند رقم دقیق مراجعین افغان بخش صحت این کشور را مشخص نکرده، اما گفته که سال گذشته به شمول مراجعین از افغانستان، عراق و 64 ملیت دیگر 1.2 میلیون تن از مراجعین برای تداویشان به این کشور رفتند. عین‌اللهی تاکید کرده که 20% کل گردشگرانی که به ایران می روند مراجعین بخش صحی هستند. بسیاری از افغان‌ها پیش از این نیز همواره برای تداوی به برخی کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و ایران رفته و میلیون‌ها دلار برای تداویشان به این کشورها انتقال دادند. شمار از این بیماران علت رفتن به ایران و کشورهای دیگر برای تداوی امراضشان را نبود امکانات درست صحی در افغانستان عنوان کرده و می گویند که از نهایت مجبوریت این کار را انجام می دهند. یونس، یک باشنده ولایت هرات، می گوید که یکی از دوستانش که بیماری کمخونی دارد با دلیل نبود امکانات تداوی در داخل کشور مجبور شده که به ایران برود. یونس به رادیو آزادی می گوید
یکی از دوستان که مشکل کمخونی داره به صدر منطقه که کلینیک صحیح در اینجا تداوی آغاز کرد و نتیجه نداد و در رفت در هرات، در خود مرکز هرات تداوی کرد و بازم نتیجه نداد. بالاخره خود دکترها گفتن که اینجا امکانات وجود نداره، برو یا به ایران یا پاکستان. رفتن به ایران که کمخونی که دیشتر رز دوا دادن بیامد به افغانستان، آمد خیلی رنگ خراب ضعیفه.
عزیزه گل افغان بک، یک افغان دیگر که چند بار برای تداوی به شفاخانه های ایران مراجعه کرده، میگوید مصارف تداوی افغان‌ها در آنجا چند برابر بلند است و پرداخت آن هم برایشان مشکل تمام شده است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک بار مریض شده بودم، پیش دکتر رفت، پول ویزیت 4 برابر خود شهروندای ایران از اتباع گرفته میشن، یعنی اتباع افغانستانی وقتی مراجعه میکنن به بیمارستان همه چیزشان ضرب در 4 میشه، هزینه ها بالا میره. چشم دید خودم همین بود که من یک بار دو بار مراجعه کردم پیش دکتر، از من گفتن که پول ویزیت اتباع فرق میکنه.
بیمارداران از حکومت طالبان میخواهند که امکانات درست تشخیص و تداوی مریضان را در داخل افغانستان فراهم کند تا مجبور نشوند به کشورهای همسایه مراجعه کرده و با چنین مشکلاتی روبرو شوند. شرافت زمان سخنگوی وزارت سعدامه حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد مشکلات این افغان ها پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این گفته که در 2 سال گذشته بیش از 300 کلینیک و شفاخانه در افغانستان تأسیس کردند و فعالیت هایشان را با نیازهای موجود در افغانستان و فعالیت سازمان های جهانی صحی امان کرده است. این در حال است که دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده و سلامت میلیون‌ها نفر را در این کشور به خطر انداخته است. سازمان دکتران بدون مرز نیز در ماه قوس امسال گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه به مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان در گزارش گفته بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس برخی گزارش ها نیروهای اسرائیلی بر یک شفاخانه در نوار غزه حمله کردند. اسرائیل می گوید که جنگجویان گروه تندرو حماس در این شفاخانه گروگان های اسرائیلی را نگهداری می کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس بر روز پنجشنبه گفتند که اسرائیل به شفاخانه ناصر که یگانه شفاخانه بزرگ فعال در نوار غزه است حمله کرد و ده ها کارمند، بیمار و بیجا شدگان را که به این شفاخانه پناه آورده بودند اخراج کرد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را که عمدتاً غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن را گروگان گرفت. مقامات صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 28000 تن اکثراً غیر نظامیان کشته شدند. اردوی اسرائیل حمله به شفاخانه ناصر را دقیق و محدود دانسته و گفته است که این اقدام را بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام داد و به گفته اردو اطلاعات معتبر در اختیار دارد که حماس شماری از گروگان‌ها را در این شفاخانه نگه داشته و ممکن است اجساد برخی از آنها در آنجا باشد. گروه تندرو حماس این ادعا را رد کرده. سمی ابو زهوری یک مقام ارشد این گروه به روز پنجشنبه اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد. اما دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که این عملیات نظامی با بسیار دقت و توسط نیروهای ویژه که در راه اندازی این گونه عملیات آموزش خاص دیدن انجام شده است. او افزود که یکی از اهداف عملیات حصول اطمینان از ادامه درمان بیماران غزه در این شفاخانه بود. هگاری همچنان گفت که در این باره با کارکنان شفاخانه چند بار صحبت شده بود. با گفته او نیاز به تخلیه افراد از این شفاخانه نیست. در ویدیوهایی که خبرگزاری رویترز از صحت آنها را تایید کرده، هرج و مرج و دودوگرد در دهلیزهای تاریک شفاخانه به چشم می خورد و صدای تیراندازی شنیده می شود. سخنگوی وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که تل مورد نیاز شفاخانه در یک شبانه روز آینده تمام خواهد شد. او هشدار داده است که زندگی بیماران و بیجا شدگان به شمول 6 تن از مریضان که وضعیت صحیشان وخیم خوانده شده با خطر روبروست. اما سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که انتقال دوا و تل به شفاخانه در هماهنگی با نهادهای بین المللی مددرسان تنظیم شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
35 سال از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گذشت و بر اساس گزارش ها در حضور این نیروها کشته شدن حدود 1 میلیون فرد ملکی در افغانستان تخمین شده. اما خروج این نیروها از افغانستان به تلفات افراد ملکی پایقته پایان نگذاشت. چند سال بعد از آن در حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان هزاران فرد ملکی کشته شدند. در این گزارش همکارم فرشته نگاه به تلفات افراد ملکی در 2 دوره مختلف تاریخ افغانستان پرداخته.
افغانستان در دوره های مختلف زمانی در 40 سال گذشته میدان حضور اردوهای قدرتمند جهان بوده است. به دنبال تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان، نیروهای قشون سرخ از 24 دسامبر 1979 تا 15 فوریه 1989 در افغانستان مستقر بودند. افغانستان در این مدت شاهد جنگ‌های مرگبار میان نیروهای شوروی سابق و مجاهدین آن زمان بود که هزینه اصلی آن را غیر نظامیان با از دست دادن جان‌هایشان پرداختند. غیر نظامیان در افغانستان در دو دوره زمانی چگونه قربانی جنگ‌ها در این کشور شدند؟ در مورد تلفات و ارقام واقعی درگیری‌ها میان قشون سرخ شوروی سابق و مجاهدین آن وقت گزارش‌های مختلف وجود دارد. آرشیف نشرات عمومی ایالات متحده آمریکا میگوید که در مدت حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان حداقل 500 هزار غیر نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش در 1990 میلادی این ارقام را حدود 1 میلیون غیر نظامی تخمین زده است. چرا آمار تلفات غیر نظامیان در انگام حضور نیروهای قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان بالا بود؟ از جنرال نعمت الله جلیلی کاموال، رئیس عمومی استخبارات وزارت داخلی جمهوری پیشین افغانستان پرسیدم.
تلفات به خاطر زیاد بود که در اونجا نه تنها توسط بمباردوان، بلکه خود نظام وقت هم در قسمت کشتار جمعی دست مردم را جمع میکردن میکشتن و علاوه از میدان جنگ که در جبهات کشته می شدن با توسط بمباردمان کورانیشان، هر جایی که هدف قرار می دادن دولت تفکیک نمی کردن که در اینجا آیا مخالفین مسلحشان یا عبارت از مجاهدین حضور داره یا نداره، فقط قریه و قصبات و منازل بمباردمان می کردن. و همچنان از بعد دیگه که خود دستگیری هایی که صورت می گرفت توسط نظام وقت، توسط بنام مخالفین، بنام از اینکه اینا گویا با مجاهدین هم پیمان و هم رکاب هستند، با او خاطر می گرفتن و می کشتن بدون از اینکه احصایه بگیرن و بدون از اینکه اونها تحقیق کامل.
احمد خان اندر، یکی دیگر از آگاهان امور نظامی، ماین‌های جاسوسی شده در زمان حضور قشون سرخ شوروی سابق را عامل کشتار بیشتر غیر نظامیان می داند.
در افغانستان جایی که پوسته ها و قطعات قشون سرخ شوروی وجود داشت، آنها زیاد مین‌گذاری کردند که بدبختانه بعد از اینکه افغانستان ترک کردند، اما نقشه ها را هم به دولت های وقت نگذاشتند و ما شاهد بودیم که بعد از رفتن آنها هم در بسیاری از دهات و حتی در شهرها انفجارات شدید که مین های از طرف قشون سرخ شوروی مانده شده بودن یا دفع شده بودن، انفجار نمودن و بسیاری از افغان ها ذره ماین های از آنها هم از بین رفتن.
بر اساس گزارش ها بین 10 میلیون تا 15 میلیون ماین از سوی نیروهای شوروی سابق و اردوی آن وقت افغانستان کار گرفته شد که تا امروز خطر بزرگ برای افغان ها به شمار می رود و هر از گاه قربانی می گیرد. دیدبان حقوق بشر در 1990 گزارش را در مورد نقض حقوق بشری در انگام حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان نشر کرد. در آن گزارش آمده که بخش آسیای این دیدبان با بخش السنکی مشترکاً از 1984 5 گزارش را در مورد وضعیت بشری افغانستان نشر کرد که نخستین گزارش ها از نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت کمونیستی آن زمان افغانستان و نیروهای شوروی سابق بودند. در این گزارش ها با آن حد از افغان های گفتگو شده که به خاطر بمبگذاری های مسلسل، قتل عام، بازداشت های خودسرانه و شکنجه کشورشان را ترک کرده و به شهرهای مرزی مانند پشاور، پاراچنار و کوئته در پاکستان مهاجر شده بودند. عملکرد رهبران آن زمان افغانستان در رابطه با کشتار غیر نظامیان در حضور قشون سرخ شوروی سابق چیگونه بود؟ آقای کاموال پاسخ می دهد.
حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی افغانستان، خود حکومت و خود نظام وقت و خود مسئولین امور دولتی در او وقت زمان در هم رکابی و همخوانی با اتحاد جماهیر شوروی کوشش میکردن که کوردینات نادرست، اهداف نادرست و سر به خاطر از بند بردن مخالفین خودشان هیچ همکاری داشتن، همکاری حتی از مردم مظلوم به دفاع مردم افغانستان دفاع کردن نمیتونستن.
اتحاد جماهیر شوروی سابق نوما پس از اجرای مائده جنوا به حضور نظامیش در افغانستان خاتمه بخشید، اما دامنه کشتار غیر نظامیان در افغانستان خاتمه نیافت. این کشور شاهد جنگ‌های داخلی شد. بمب‌گذاری‌ها و راکت پراگنی‌ها بیشتر شهرها به ویژه کابل پایتخت افغانستان را به ویرانه مبدل کرد و باز هم از غیر نظامیان قربانی گرفت. در نتیجه این درگیری‌ها حکومت نجیب‌الله تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق در اپریل 1992 سرنگون شد و قدرت به دست مجاهدین آن زمان افتاد. پس از پیروزی مجاهدین آن وقت، گروه‌های رقیب جهادی آن زمان جنگ جدید را میان یکدیگر آغاز کردند که هدف آن بیشتر به دست آوردن قدرت سیاسی بود. این درگیری‌ها به کشتار غیر نظامیان و غارت اموال و دارایی‌های مردم عام انجامید و زمینه را برای به وجود آمدن گروه طالبان مساعد ساخت. طالبان در 1996 میلادی قدرت را به بار اول در افغانستان به دست گرفت و این کشور به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل شد. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، این کشور در 7 اکتبر همان سال دستور حمله به افغانستان را صادر کرد که منجر به سرنگونی دوران 5 ساله حکمرانی اول طالبان و ایجاد نظام جمهوریت در افغانستان شد. احمد خان اندر می گوید که در زمان جمهوری که پس از 2001 در افغانستان ایجاد شد، زمینه برای انتقاد از کشتارهای غیر نظامیان هم مساعد شد.
وقت و زمان هم تغییر کرده بود. نظامیان امریکا و ناتو به اساس فیصله سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بودند و در افغانستان خوشبختانه که میدیاهای زیاد بود، چندین تلویزیون ها بودن، رسانه ها بودن و همچنان حاکمان وقتی که امریکا ها در افغانستان بود میتونستن مثل که شما گفتیم با جرات انتقاد کنه و همراهشان صحبت کنه، ولی در زمانی که قشون سرخ تیاشوری بود این قسم انتقال کس نمیتونستن.
نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده حدود 20 سال در افغانستان باقی ماندن و در این مدت مشترکاً با نیروهای امنیتی افغانستان علیه گروه‌های مخالف مسلح از جمله طالبان جنگیدن. این جنگ هم بیشتر قربانی را از غیر نظامیان افغان گرفت. در این مدت بر اساس تخمینی که در گزارش پنتون آرورد در پروژه هزینه‌های جنگ شده، بیش از 47,200 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم ارقام مشابه تلفات را تخمین زده و یک ماه پیش از برگشت طالبان به قدرت در 26 جولای 2021 گزارش را در این مورد نشر کرده. بر اساس این گزارش، عناصر ضد حکومت مسئول 64% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند که از این میان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان گروه طالبان، مسئول نزدیک به 9% گروه داعش و مسئول 16% دیگران عناصر نامشخص خوانده شدند، در حالی که نیروهای عامی حکومت آن زمان مسئول 25% تلفات غیر نظامیان خوانده شدند. بر اساس گزارش یونما، ایالات متحده در مبارزه علیه تروریسم عملات هوایی را هم در نقاط مختلف افغانستان انجام داده که در برخی موارد از غیر نظامیان قربانی گرفته است. ارقام دقیق غیر نظامیانی که جانهایشان را در عملات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان از دست دادند در دسترس نیست، اما در گزارش یونما گفته شده که از 2001 تا 2007 17 حمله هوایی از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان رخ داد که در آن 270 غیر نظامی کشته شدند. این عملات خشم حامد کرزی رئیس جمهور آن وقت افغانستان را برانگیخت و از امریکا خواست که جلو کشتار غیر نظامیان را بگیرد. همچنان نشریه ریلیف ویب در ماه می 2021 گزارش را نشر کرد که بر اساس آن بین 2016 تا 2020 نزدیک به 4000 غیر نظامی در عملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان کشته شدند که 1600 آن کودکان بودند. اکنون که نیروهای خارجی در افغانستان دیگر حضور ندارند، یونما می گوید که میزان خشونت مسلحانه در این کشور کاهش یافته، اما کشتار غیر نظامیان هنوز هم پایان نیافته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من و خاطر امی کار و حقوق زن می گفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری ازادن و کندن از پول جمع کدن است. آلی بلیال خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریک بریم؟ این مظلوم بیچاره برای که گریان کنه؟
سال پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، یعنی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که هیچ کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم برادر. انت خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما واسطه و وسیله ما یا برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما گوه نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر، وضع اقتصادی خوب میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر گفته که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت را از افغانستان به ایران مسترد کرده. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک کشتی در بحیره کارائیب در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. این کاش کشتی عامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. انتظار می رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کنند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می گوید که یک شبکه هکری استخبارات روسیه را خنثی کرده و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوور فردا با هم مقابل شوند. شنونده‌های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد. و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوییم و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه بایست نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورت مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون به پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی میباشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته، می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و باید تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیره؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی
تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا